استفاده کنم. اولا که از برنامه خوب رادیو اقتصاد تشکر کنم.
زنده باشید. رادیو گفتگو هستیم، گفتگو اقتصادی.
بله من گفتم فکر کردم که رادیو اقتصاد.
بعد
خدمت شما هستید که به هر حال همین برنامه ها که در واقع کمک میکنه به اطلاع رسانی و اطلاع به حساب بیشتر صادر کنندگان و فعالان اقتصادی به تشکر داره زحمات شما.
وظیفه ذاتی ماست.
خواهش می‌کنم. من از فرصت استفاده کنم و خدمت تمام تلاشکران عرصه صادرات هم روز ملی صادرات رو تبریک عرض کنم.
زنده باشید.
خدمت شما هستید که امروز ما خب ما این رویداد مهم رو داشتیم که هم آقای رئیس جمهور تشریف آوردن، هم آقای وزیر بودن و رئیس سازمان توسعه تجارت.
من تصاویرش رو می‌بینم ولی عنوانش رو بگید که شنونده دچار ابهام نشه.
پس با من هستیم؟
نه بله بله، میگم عنوان این رویداد رو بفرمایید که شنونده بدونه چه رویدادی رو می‌فرمایید.
بله بله. رویداد روز ملی صادرات که امروز مصادف بود با 29 مهر ماه که در واقع روی رویدادی است که
افرادی منتخب بودن دیگه. بله بله
بله، تقدیر میشه در حوزه‌های مختلف که حالا حوزه فناورانه هم در واقع
صادرکننده برخط تقدیر شدن. بله
خدمت شما هستم. خب آقای رئیس جمهور امروز چند تا نکته خیلی مهم رو گفتن در این رویداد که من خیلی کوتاه به چند تا اصلا موضوعش اشاره کنم، بعد نیست که حالا یه بار مرور شده باشه.
اینکه
ایشون فرمودن که اعتقاد و باور قلبیشون اینه که حل به حساب مشکلات ما از مسیر تولید و تجارت و صادرات و وصفه مرتبط به اونها میگذره و طبیعتا با توجه به اینکه به هر حال ما در یک جنگ اقتصادی هم هستیم، این که هر چقدر ما کمک کنیم و به حساب مجموعه تلاشگران دست به دست هم بدن که از این مسیر عبور کنیم، طبیعتا دولت و شخص خود ایشون اینو اعلام آمادگی کردن که هم زمان رو اختصاص بدن، هم دولت رو بسیج میکنن برای اینکه موانع پیش روی بسیار صادرکنندگان رو و فعالان اقتصادی رو در واقع هموار کنن. تاکید ایشون هم این بود که هر جلسه دیگه اگر ما میریم اولویت ما با همین بخشیه که
خیلی هم خوب خب اینم یک برگ برنده دیگه است. بله حالا بفهمید روش برنامه.
بله یک بحث دیگه هم که داشتن حمایت از تشکیل شورای عالی صادراتی که کمک میکنه موضوعات مهمی مثل همین بحثه به حساب حمایت از تولیدات با ارزش افزوده بالا طبیعتا اونجا بتونه به حساب پررنگتر مطرح بشه.
وقتی شورای عالی میگیم خود رئیس جمهور هم قاعدتا با حضور داشته باشه.
بله دیگه در رأس جمهور یا معاون اول محترم ایشونه و به حال وزرام هستن.
بله
در محور صحبت های به حساب جناب آقای وزیر آقای عطابک هم حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بالا خیلی به حساب پررنگ شد و ایشون تاکید داشتن که آقا از کام فروشی و بعد تولیدات با کیفیت و ارزش افزوده پایین بریم به سمت ارزش افزوده بالا، که باز این خبر خوشی است برای فعالان این حوزه. بله. و اینکه وزارت سمت هم در واقع همه امکاناتش رو در اختیار این قرار میده که فعالان اقتصادی که توی این حوزه هستن بتونن به حساب رشد کنن و ما سهم بازار بیشتری در سطح جهان داشته باشیم.
حالا برای دانش بنیان‌ها چه برنامه‌ای داریم؟ خب. یا حالا با اون میکرد که من عرض کردم یا رو کردی که خودتون
ببینید ما خدمت شما هستید که در بحث دانش بنیان‌ها خب دو تا مجموعه فعال و به حساب ما در کنار اونها هستیم یا در این مجموعه تلاش می‌کنیم، ماورا علمی استعداد دارید. بله. و سازمان تعاملات و همکاری‌های علمی و فناورانه که در واقع خیلی از برنامه‌ها رو برای توانمندسازی حوزه دانش بنیان‌ها و برای اطلاع رسانی اینا در واقع در مرحله اجرا دارن.
سازمان تعاملات زیر مجموعه کجا میشه؟ زیر مجموعه ریاست
جمهوری. سازمان تعاملات هم در واقع با همون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دیگه.
بله زیر مجموعه. بله
بله بله. خدمت شما هستم که ما به عنوان به حساب سازمان توسعه تجارت هم برای کمک به این حوزه یک سری کارهای مشترکی رو با این دوستان طراحی کردیم، از جمله اینکه تقویم‌های نمایشگاهیمون رو با هم هماهنگ کردیم.
بله.
که به حساب ما بتونیم از پراکندگی جلوگیری کنیم و در واقع یه مقداری هدفمند بیایم حمایت کنیم از فعالان این حوزه.
بله.
توانمندسازی این دوستان فعالان اقتصادی که تو حوزه دانش بنیان‌ها و فناورانه کار می‌کنن هم یکی از برنامه‌هایی که ما تو حوزه‌های مختلف داریم، پی میگیریم جلسات و دوره‌های آموزشی رو و
مثلا مقررات تجارت جهانی و اینها رو هم قطعا هست.
بله بله بله، این هم که در واقع یکی از بخش‌های دیگه‌ای ماست که روی بحث مقررات و اینا متمرکزه. امسال هم یکی از برنامه‌های مهم ما اینه که در واقع بیاییم و بحث موافقتنامه‌های مرتبط رو که تو سازمان جهانی تجارت دنبال میشه، به ویژه البته چون دفتر ما حوزه خدمات رو پوشش میده.
بله.
در بحث خدمات هم این موافقتنامه‌ها رو حساب دنبال کنیم و بتونیم با خیلی از کشورهایی که میتونیم در واقع این برنامه دو جانبه رو داشته باشیم و دستور کار سازمان قرار داریم. طبیعتاً یکی از موضوعات و محورهای اصلی ما در همه این کارهایی که میکنیم اینه که ما فرصتهای به حساب در عرصه بین‌الملل رو شناسایی کنیم در اختیار فعالان اقتصادی این حوزه قرار بدیم.
از بخواستم بکنم با توجه به عنوانتون که حالا مطرح کردیم، بحث خدمات فنی مهندسی هم حالا چه دانش بنیان باشد تو نوع خدماتی که هست، میدونیم که تو ساخت و سازهامون هم الان از فناوری‌های دانش بنیان خوبی داره استفاده میشه و سایر اون، اینها هم از طریق شما باید باشه، درسته؟ یعنی
ببینید ما در حوزه صادرات
یا حداقل شما میتونید راهنما و در حقیقت درگاهی باشید برای راهنمای عزیزان یا خیر؟
100% ما در خدمت همه دوستان هستیم.
بله.
ببینید ما خدمت شما هستیم که تو خیلی از کشورهای هدفمون حالا نمایندگی به حساب وزارت خارجه، سفارتخونه های ما که هستن، دوستان در خدمت این عزیزان هستن. ما در بعضی از کشورها رایزن بازرگانی مستقر داریم.
بله.
که هم میتونیم اطلاعات بازار رو بگیریم، هم اگر موضوعی هست که لازم دنبال بشه، اگر به حساب فعالان این حوزه، تشکل ها و یا حتی فعالان به حساب انفرادی هم به ما مراجعه کنن، ما سعی میکنیم که اطلاعات مرتبط رو در اختیارشون قرار بدیم و اگر موضوعی دارن ما در کشور هدف دنبال کنیم. در کنار این خب ما هیئت‌های مختلفی داریم که از کشورهای حساب دیگه میان در رویدادهای نمایشگاهی ما بازدید انجام میدن. طبیعتاً برگزاری جلسات با این افراد، شناسوندن ظرفیت‌های داخلی به حساب طرف‌های خارجی، اینا جزء برنامه‌های مستمریه که سازمان توسعه تجارت
یعنی ظرفیت‌های داخلی رو احصا کردید، چون شما باید بدونید که چه امکان‌ها و چه ظرفیت‌هایی داریم، چه توانمندی‌هایی داریم. وقتی که به شما مراجعه میشه، خب میگید که ببینید من این توانمندی رو دارم تو حوزه تولید، تو حوزه خدمات، تو فنی مهندسی، یعنی این بر ارتباط خوب هست، داده‌های شما بروز هست.
ببینید داده‌های ما بروز هست، متأسفانه مثل همه مواردی که طبیعتاً هر چون این حوزه حوزه‌ای که
بین بخشی دیگه بله.
تغییر و پویاش و پویاییش ممکنه که فرض بفرمایید که امروز ما یه اطلاعاتی رو داریم، فردا این روز مثلا یک شرکتی بیاد یک خط جدیدی یا یک پلتفرم جدیدی راه‌اندازی کنه، که خب طبیعتا ممکنه تا ما اطلاع پیدا کنیم یه مقدار طول بکشه.
ولی رؤوس مطالب رو دارید دیگه، مثلا تو دانش بنیان ها، تو تو سلول بنیادی مثلا ما پیشرو هستیم، تو نمیدونم نانو پیشرو هستیم و حالا با نمونه هاش میخوام میگم کلیت رو پس شما در جریان هستید و هر از گاهی به نوع میشه روز آمد میشه
کلیت رو به حساب داریم و خدمت شما هست که هر جایی هم که نیاز باشه که از ظرفیت های متخصص استفاده کنیم که حساسیت های اون حوزه رو بگه، طبیعتا ما هم اون یادگیرندگی رو در سازمان و در مجموعه خوشبختانه وجود داره که این کار انجام بشه.
خیلی متشکرم.
هر چقدر بتونیم به حساب اطلاعات وسیع‌تری از این حوزه داشته باشیم طبیعتا کمک میکنه به ما که همیشه فرمایش جناب عالی که ما بتونیم وقتی که خودمون بدون داشته هامون چیه هدفمند میتونیم بریم متمرکز بشیم روی
زنده باشید. یه سیستانی در خدمت شما هستیم. نمایشگاه هم شما دارید، یعنی امکان رو دارید که در حقیقت توانمندی های ما رو در حقیقت به صورت نمایشگاهی هم ارائه کنید؟
ما تنوع نمایشگاهی و سرفصل‌های نمایشگاهی مختلف
منظور نمایشگاه ثابته ها، مثلا اینکه تو دل مجموعه نمونه هایی از توانمندی ها باشد. این هم یکی از راهکار هاست که مرسومه.
ساختمون رو اختصاص داریم به نام آی‌هیت.
بله.
آخرین دستاوردهای فناورانه اونجا به نمایش گذاشته میشه به صورت دائمی.
بله.
اگر هم شرکتی باشه که لازمه که تو اونجا به صورت تولیدات خودش رو به نمایش بذاره به ما مراجعه کنه، ما این کار رو هماهنگ میکنیم که انشالله بتونن تولیداتشون رو اونجا
بازدیدش عمومی آیهی تا اونجا که میدونم. بله. عمومی نه عمومی هستش. بله.
عمومی هست ولی اگر باز کسی هم مشکلی داشت ما در دفتر به صورت مسئول دانش بنیان خدمات فنی مهندسی در خدمتشون هستیم که راهنمایی کنیم و هماهنگیش انجام بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب کریم‌زاده عزیز، مدیر کل محترم. زنده باشید. دفتر صادرات مسئولیت دانش بنیان. زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا شما مهیت باشید.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، در دقایق حالا از میانم که گذشتیم، چیزی اولش 30 دقیقه مونده به اتمام برنامه امروزمون، داریم راجع به بررسی اهمیت صادرات دانش بنیان و فرصت‌های پیش رو صحبت می‌کنیم و من مرتضی خوشکام این افتخار رو داشتم تا الان با جناب آقای دکتر سعید مهدی شریعت‌زاده گفتگویی داشته باشم، مدیر محترم میز هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی. با جناب آقای کریم‌زاده همین الان گفتگوم به اتمام رسید لحظاتی پیش، مدیر کل دفتر صادرات محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت، و همچنین با جناب آقای محسن منتظری مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران در روز ملی صادرات گفتگو داشتیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر، طاهری هستم، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی. در مورد صادرات بنده سه تا نکته رو عرض میکنم خدمتتون. نکته اول، اهمیت موضوع. ما در حکمرانیمون در کشور، در تسلط بر بازار، در رضایت مردم، در ایجاد رقابت، خیلی از موضوعات نیاز به عرض داریم. مثالاش متعدده. فرض کنید خودرو، وقتی که قرار بر این باشه کیفیت، میزان مصرف سوخت، امنیت خودرو، یه اجباری بکنیم به خودرو ساز، رقابت ایجاد کنیم، یه بخشی از کار رو میتونیم با واردات انجام بدیم. یا در تمام کالاها، شما هر کالای فرض کنید در کشور داره تولید میشه، به هر دلیلی یا انحصار یا همدستی تولید کنندگان بخوان اجحافی در حق مردم و مصرف کننده بکنن، در همه جای دنیا در همچین شرایطی میتونن از ابزار صادرات استفاده کنن برای هم تنظیم، هم در واقع این که در حق مردم اجحافی نشه. خب بنابراین برای این حکمرانی نیاز به ارز داریم، برای ارز نیاز به صادرات داریم. هر چقدر میزان درآمد ارزی ما بالاتر بره، در بخش‌های مختلف میتونیم حکمرانی خوبی رو ایجاد بکنیم. خب توی قانون برنامه هفتم که میثاق کشور، دولت هم قبول داره، مجلس هم اولین سال برنامه هفتم هست، مجلس به عنوان ناظر و دولت به عنوان مجری، دیده شده که رشد صادرات غیر نفتی باید 23% در سال باشه. یعنی اگر سال قبل ما 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، امسال باید یه مقدار بیشتر از 60 میلیارد دلار بتونیم صادرات غیر نفتی، و همین جور تا آخر قانون برنامه نزدیک به 100 میلیارد دلار بتونیم در واقع صادرات غیر نفتی داشته باشیم. خب در حال حاضر صادرات غیر نفتیمون عموما منبع محورند، یعنی تقریبا حول و حوش 48% از صادراتمون نفت پایه‌اند، یعنی مواد پتروشیمی و اینا هستند. حدود مثلا 27-28% مربوط میشن به معدن و صنایع معدنی، حدود 10% مربوط به محصولات کشاورزی و حدود 15% کلیات صنایع و اینا هست. خب ما برای اینکه رشد 23% رو داشته باشیم، چون منبع محور، در منبع اینها که یا معدن یا گاز و نفت ما توسعه بالادست ندادیم، ناچارن خیلی نمیتونیم همین صادرات فعلیمون رو رشد بدیم، بلکه میتونیم با تکمیل زنجیره و ارزش افزوده به اون 23% برسیم. یعنی به جای این که بیاییم مثلا متان اوره صادر بکنیم و گاز رو در این مرحله متوقف کنیم، بیاییم چند تا زنجیره جلوتر بریم و کالاهایی تولید کنیم که ارزش بیشتری داشته باشن. بحث صادرات خدمات فنی و مهندسیه، یکی از جدیترین ظرفیت‌های کشور که یه مقدار مقفول مونده، بحث صادرات مربوط به خدمات فنی مهندسی هست. ما امروز در کشور نیروی انسانی با سواد و تحصیل کرده و افرادی که کار عملی خوب انجام دادن در حوزه‌های مختلف فراوان داریم و در کشورهای اطراف نیازش جدی به این مسئله داریم. یه مقدار متمرکز اگر بشیم به این زمینه، بخش زیادی از رشد صادراتی که نیاز از ارزآوری که نیاز هست رو میتونیم تو حوزه خدمات فنی و مهندسی انجام بدیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. داریم صحبت میکنیم راجع به اهمیت صادرات دانش بنیان در روز ملی صادرات. خب ادامه گفتگوی من رو میخوام بشنوید، با ما همراه باشید. با جناب آقای سید مهدی شریعت‌زاده داشتم گفتگو میکردم. خب قرار راجع به هوش مصنوعی هم صحبتی بشه. ببینیم، ما به عنوان یک بخشی از مقوله دانش بنیان راجع به هوش مصنوعی هم در حقیقت میتونیم گفتگو بکنیم، به عنوان حالا یکی از زیر شاخه، به معنی اینکه توی دستبندی دانش بنیان میتواند قرار بگیرد، تا اینجا که اشتباه نمیگه.
بله.
خب خیلی صحبت میشه، تأکیدم میشه، رهبر معظم انقلاب هم باز تأکید بسیار زیادی داشتن بر استفاده از هوش مصنوعی و اینکه کسی که عقب بمونه، حالا این تعبیر منه غریب مضمون، کسی که عقب بمونه به هر حال فرصت‌ها از دستش میره و از دست خواهد داد. خیلی کوتاه مقدمه‌ای رو بفرمایید. آقای سفری هم ظاهرا به ما پیوستن که با ایشون باید صحبت بکنم.
بله حتما. خب بحث هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد در سال گذشته، در دو سال اخیر در واقع بسیار کانون توجه بوده. پیش‌بینی‌هایی که در ابعاد اقتصادی این دو تا مقوله مطرح شده متنوع هستن اما نزدیک به هم. یه چیزی بین حدودا 4.3 تا 4.7 تریلیون دلار در هر سال ارزش افزوده‌ای که هوش مصنوعی میتونه به اقتصاد جهانی اضافه کنه برآورد شده. یا هوش مصنوعی مولد هم باز حتی پیش‌بینی توی همین حدود داشتیم. اگر بخوایم بگیم خب جمعیت ما حدوداً 1% جمعیت جهانه، یه چیز حدود 40 و چند میلیارد دلار در سال در واقع فرصت بالقوه‌ای هستش که این فناوری داره. اگر ما بخوایم انشالله به اون چشم‌انداز جزء 10 کشور اول دنیا و در واقع قطب هوش مصنوعی جهانی بخوایم قرار بگیریم،
بله،
خب قطعا رقمی بسیار بالاتر از این مقدار اون چیزی هستش که آورده هوش مصنوعی برای اقتصاد ما میتونه به طور بالقوه باشه. اما اینکه چقدرش بالفعل بشه و چقدرش بتونه رنگ و بوی صادرات پیدا کنه، مسئله‌اش این هستش که خب نیازمندی‌هایی که اون چیزی که کند کرده روند توسعه هوش مصنوعی در کشور چیه و چه راه حلایی براش هست. فکر میکنم تو فرصت بعدی این دو تا مقاله
بله حتما با شما مفصل باید صحبت بکنم. اجازه بفرمایید با مهمان ارجمندمون گفتگوی داشته باشم. سلام جناب آقای دکتر محمد رضا سفری، سرپرست محترم دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجی محترم و میهمانان برنامه و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
زنده باشید. من مرتضی خوشکام این افتخار داشتم با آقای مهدی شریعت زاده گفتگو بکنم به عنوان مدیر میزه هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی، با آقای منتظری مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت، با جناب آقای کریمزاده مدیر کل دفتر صادرات محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت گفتگو داشته باشم و همچنین آقای طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم دقایقی پیش شنوندگان عزیز گفتگویشون رو شنیدن. حالا خیلی خاص‌تر بخوایم بگیم، شما از در حقیقت حوزه‌ای که فعالیت می‌کنید که حالا نمیدونم شاید درست باشه بگیم که آفریقا سرزمین ناشناخته ها و در حقیقت ظرفیت های نهفته و پنهان اگر اشتباه نگم، شما با اون روی کرد بفرمایید و اینکه دانش بنیان های ما تو اونجا میتونن خوش بدرخشند یا خیر و چه برنامه هایی رو دنبال میکنید؟
بله من مجدد سلام عرض کنم خدمت همکاران خودمون جناب منتظری، جناب کریمزاده، جناب طاهری از مجلس. ببینید قاره آفریقا همونطور که فرمودید سرزمین فرصت‌های ناشناخته است. من خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، از 57 کشور آفریقایی ما با 24 کشور ارتباط مستقیم داریم و روزانه مکاتبه داریم، پروژه‌هایی رو در دست اجرا داریم که فرصت‌های بسیار بزرگی رو در اختیار ما قرار میدن. 1.4 میلیارد نفر جمعیت قاره آفریقا هست که حجم تجارت این قاره در سال 2023 1300 میلیارد دلار بوده که ما تنها 0.1% از این حجم تجارت رو تونستیم مال خودمون بکنیم و بسیار فضای بزرگی در اختیار ما هست که بتونیم این حجم تجارت رو گسترش بدیم.
یعنی 1.3 میلیارد رو تونستیم در حقیقت تجارت داشته باشیم تقریبا.
ماکسیمم چیزی که ما داشتیم تقریبا همین عدد بوده، 1.2 میلیارد توی دو سال گذشته داشتیم. سال قبل که البته میزان صادرات ما خیلی کاهش داشته، ما از تقریبا 1.2 میلیارد سال 1400 و 401 اعداد رو به صورت کلی خدمتتون میگم، دقیقش روبروی من هست.
بله و صادرات هم که میفرمایید منظور صادرات در حقیقت جمعی شون صادرات، یعنی تهاتر و همینا رو در نظر میگیرید، فقط پولی که
صادرات خدمات فنی و مهندسی ما جدا هست، ولی خب صادرات کالایی ما این عدد بوده.
چون بعضا صحبت تهاتر مثلا گوشت و اینا هم شاید شده باشه، میگم اونم جز صادرات به حساب میاد دیگه تو آمار.
بله. اون آمار البته در اصل با آمار من این موضوع رو در اصل آفریقا خدمتتون بگم. ما بررسی که کردیم آمار گمرک و آمار که از طریق ITC اعلام میشه اختلافات زیادی بین آمار توی میانگین 5 ساله وجود داشته.
چرا؟ اونجا مگه قاچاق داره یا مسئله دیگه هست؟
ببینید به واسطه اینکه از کشور ثالث استفاده میشه، ببینید کشورهای شرقی آفریقا که ما از طریق عمان، دبی و بقیه کشورها صادر میکنیم و توی عمان این دقیقا نشون داده شده، کشورهای شمال آفریقا که از طریق کشور ترکیه محصول ارسال میشه، و خیلی دقیق بخوایم نسبت به آمار بگیم، حالا یه آماری در اثر تغییراتی تو آمار هست که خیلی دقیق نمیشه،
ولی خودمون میدونیم که چیکار کردیم دیگه، درسته؟ عدد خودمون رو خودمون بهش واقفیم دیگه، یعنی ارزش افزوده رو باید قاعدتا بدونیم. حالا شما شاید بفهمید که چون بالاخره حتی به صورت قانونی هم صادرات مجدد خیلی جا ممکنه داشته باشن یا انواع دیگه از داد و ستد باشه، اما به هر حال ما خروجیمون رو مطلع هستیم دیگه، اون حجمش و ارزشش واقعیه دیگه، حالا شاید هزینه هامون بیشتر بشه یه جایی.
بله دقیقا. بله. من حالا واسه اینکه زمان محدود هست خدمتون از ظرفیت ها و فرصت ها اون کاری که ما باید توی آفریقا بکنیم. بله برای صادرات، حالا موضوع دانش بنیان هم هست. موضوع اولی که باید خیلی روش تمرکز بشه به نظر من موضوع اون ایران حراسی که در آفریقا هست و آفریقا انکاری که ما در داخل کشورمون داریم که واقعا ناشناخته است برایش که شرکت های ما و هنوز از آفریقا ذهنیت یک کشور و قاره عقب افتاده ای که
خوشوار اون کشورایی میشه که از ما جلو میزنن، چه غربی ها چه ترکیه و چین و اینا،
چین به ویژه، چین که با اختلاف اولین شریک تجاری قاره آفریقا هست، 213 میلیارد دلار سال 2023 حجم تجارت چین با قاره آفریقا بوده.
200 برابر ما. بله.
بله بله. ببینید مدل امتحان شده روبروی ما برای کار با آفریقا سرمایه گذاری و تولید در آفریقا هست.
خب کشت فراسرزمینی هم یک نمونه از همینا بوده، درسته؟
بله، کشت فراسرزمینی از این مدل هست، صادرات خدمات فنی مهندسی ما برای پروژه‌های مختلف. ولی ما چالشی که اونجا داریم بحث تعاملات مالی هست. خب آفریقا بعضن پول ندارن پرداخت بکنن، با کالا میخوان تهاتر بکنن. ما چین رو به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، یه سازمانی برای این کار تدارک دیده، سازمان تهاتر، که میاد و خود اون سازمان متولی انجام اون پروژه تو اون کشور از طریق شرکت‌های چینی و دریافت کالا میشه. ما الان خب آقای طاهری شاید مستحضر باشن، ما الان مشکلات سخت مشکلات رفع تعهد ارزی و تخصیص ارز رو داریم، مشکل تضامین بورسی رو داریم و سقف و سابقه ای که برای صادرکننده ها و واردکننده های ما محدودیت ایجاد میکنه که میخوام بیان توی پروژه های چند صد میلیون دلاری طرف بشن با طرف آفریقایی ما، و ما تو برنامه‌مون هست که به این سمت حرکت کنیم، یک سازمان، یک نهاد، یک جایی رو به خاطر این موضوع ایجاد بکنیم، شکل بدیم که
خب این قراره اتفاق بیفته. چون توضیحی که شما دادید یک درس آموخته است از اقدام چین دیگه، میگه آقا این رفته دیده زمین بازی اونجا تهاتره، پول نمیتونه بده اما کالاهای خوبی پیدا میشه، در و گوهر پیدا میشه، فقط من باید برم ببینم چی و با چی تهاتر کنم، بعد بلد باشه.
بین دستگاهی است و بانک مرکزی هم دخیل هست و حالا همه همکاران تجربه ای کار تو این فضا رو دارن، واقعا کار به سادگی شکل نمیپذیره و
ولی شدنیه.
شدنیه، قطعا شدنیه و مقتضی شرایط ماست برای کار با آفریقا. من حالا از موضوعات تعاطر بگذرم.
بله.
ما یک سری پروژه های قدیمی تو آفریقا داریم که حتی اگه بریم و حتی طلب هایی که در آفریقا داریم از کشورهای آفریقایی میتونیم بیایم از برکاپ اون پروژه ها استفاده بکنیم و امکاناتی که به ما داده شده برای پروژه های دانش بنیان که ظرفیت های بزرگی در کشور وجود داره تو این حوزه و نیازهای خیلی مبرمی به محصولات،
یعنی یه پروژه داشتیم یه سری پشتیبانی و در حقیقت هزینه های بالاسری اونجا انجام شده توسط خود آفریقایی ها، حالا تو پروژه بعدی وقتی طلبکاری میتونیم همونها رو به خدمت بگیریم دیگه، درسته؟
بله. این که فرض بفرمایید برای تأسیس یک کلینیک درمانی که ما خودمون به حال دانش بنیان های ما تجهیزات پزشکیش رو دارن صرف نسبت تولید میکنن، اونجا بتونه بکاپ این مالی این پروژه.
خب این دیده شده، یعنی الان به نظر شما کی باید دنبال این اتفاق باشه؟ چون من صحبت میکردم با عزیزانی که امروز گفتگو داشتیم، میگفتم که کی اونجا میره نیاز سنجی بکنه، کی اینجا توانمندی های ما رو میسنجه که اینا رو با هم مقابله بده، اصطلاحا روبروی هم دیگه بگذار بگه خیلی خوب الان این چیزی که شما فرمودید، مثلا آفریقا بیمارستان ساختیم، خب تجهیزات پزشکی میخواد، خب میام اینورم میبینم که من تجهیزات پزشکی با یه عیار خوب با یه قیمت متناسبی دارم، کی اینها رو با هم در حقیقت برهم نهی اینها رو کی انجام میده یا کی باید این کار رو انجام بده؟ سازمانی باید داشته باشیم.
امتحان شده ای توی سازمان توسعه تجارت هست در دفاتر کشوری. بله. ما اعزام رایزن بازرگانی موقت داریم، یعنی به جای اینکه یک رایزن بازرگانی به صورت دائمی تو اون کشور بره، یک رایزن به صورت موقت یک هفته، دو هفته یا یک ماه در سال یا 6 ماه حضور داشته باشه تو اون کشور بره و بره از نزدیک مسائل اقتصادی و تجاری ما رو احصا بکنه، مذاکره بکنه و برگرده.
جواب داده. این مدل خوبیه، منتها اون افراد درستی باید انتخاب بشن، یعنی کسانی که
خود من قبلا این امتحان رو در اندونزی آماده پس دادم و جواب داده. ما خب. نظام مسائلی که با اون کشور داریم اگر قبل از سفر متقیه بکنیم و بعد از سفر مقایسه بکنیم ببینیم که چقدر تغییر میکنه و چقدر مسائل عوض شده. فقط با یک اعزام رایزنی که بتونه این مسائل رو احصا بکنه و ما بتونیم بر اساس اون موضوعات روز و چالش هایی که داره این موضوع رو پیگیری بکنیم، اگر در دستگاه خودمون هست یا در دستگاه همکار ما هست، این موضوع برطرف بشه و شاه کلید این ماجرا فقط پیگیریه.
بله،
یعنی
بله.
اینکه این موضوع باید پیگیری بشه و اون حرف طرف مقابل اون کشور شنیده بشه.
بله.
چالش هایی که دارن، توقعاتی که دارن و اونجایی که باید مذاکره بشه و این آفریقا انکاری رو حداقل با پیگیری ما بتونیم برطرف
بله،
بکنیم که برن سمت آفریقا.
چند لحظه روی خط باشین، حالا یه مزایی هم بکنم نکنه اون تصویر پزشک اندونزیایی که خیلی به وجد اومده بود از تجهیزات پزشکی.
بله، بله،
کار شما بود.
صادرات محصولات شرکت‌های دانشمندان ما بود.
بله.
البته من در قبل سازمان اونجا بودم. بله.
بله، حضور شما عرض کنم اجازه بفرمایید با جناب شهریارزاده صحبت بکنم. یه سوالی هم یا گفتگویی هم می‌خواستن آقای شهریارزاده با شما داشته باشن. بفرمایید.
یه نکته‌ای که هست
اینه مدیر میز هوش مصنوعی عرض شود که پژوهشگاه فضای مجازی هستنشون.
بله، بله، داخل.
تا جایی که اطلاع دارم خب یه سری نیازمندی های زیرساختی چه توی حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات چه موضوعات مثلا بحثه مرتبط به سلامت و تجهیزات الکترونیکی مرتبط با اون سمت آمریکای جنوبی و افریقا ظاهرا اشتراکاتی دارن، در حالی که موضوع تهاتر توی آمریکای جنوبی تا جایی که من میدونم به یک مرحله‌ای رسیده که تا حدی موضوع تأمین زیرساخت‌ها و صادرات فناوری میتونه پیش بره، در حالی که از اون طرف نیازمندی‌ها سمت افریقا هست. من اطلاعی ندارم که جدیداً آیا اون الگویی که توی آمریکای جنوبی موفق بوده سمت افریقا هم امکان پذیر هست برای شرکت‌های دانش‌بنیان یا در آینده خواهد بود یا نه.
من از حالا موضوع آفریقای جنوبی از موضوع آمریکای جنوبی خیلی اطلاعی ندارم، ولی اون نهادی که ما پیگیرش هستیم که حداقل در با آفریقا این اتفاق براش بیفته موضوع تهاتر کالا و خدماته، یعنی هر پروژه‌ای که از جنس خدمت باشه، ما خدمات فنی مهندسی داریم و 28 زیرشاخه دیگه داره، هر پروژه تو خدمات سلامت و حالا خدمات آموزشی و هر موضوع دیگه که میخواد باشه اونجا میتونه اون تهاتر رو براش اتفاق بیفته. ما کیس بای کیس پیگیری موضوعات رو داریم انجام میدیم. اگر
بله.
موضوعی
مورد به مورد پیگیری میکنید. بله.
که ما بتونیم حداقل تا قبل از تشکیل این نهاد این موضوع رو پیگیری بکنیم، هم کما که قبلا همین موضوع رو ما داشتیم.
بله.
ولی بهتر هست که تو این ساختاری که ما دنبالش هستیم موضوعات ارجاع بشه. من خیلی روزانه شاهد اینم که درخواست‌های مختلف تو حوزه‌های مختلف تو حوزه‌های لوتک نه هایتک سمت ما میاد که آفریقا داره و حتی گاهن نقدن هم میخوان پرداخت بکنن،
یعنی فناوری سطح پایین هم اونا متقاضی هستن. درسته؟
متقاضی هستن و واقعا با ما با حالا سطح پیشرفتی که حالا به جز چند تا کشور پیشرفته آفریقایی مثل آفریقای جنوبی بقیه واقعا خواهان این فناوری ها از ما هستن و ما باید ساختاری فراهم بکنیم که این تبادل این خدمات و کالا به راحتی انجام بشه، بحث تعهد ارزی توش مشکلی پیش نیاد، بحث پرداخت مالیش اتفاق نیفته که انشالله در تلاشین تو آینده نذاری.
آقای سفری اگه فرصت دارین لحظات روی خط باشین، تو جنبندی هم خدمت شما باشین. حضور شما عرض کنم جناب شهید زاده راجبه هوش مصنوعی نکاتی رو می‌فرمودید، راجبه بحث مقیاس مالی که حالا هستش و اتفاقاتی داره میفته بفهمید.
بله، صحبت تا اینجا ادامه پیدا کرد که خب یه حجم بازار قابل توجهی هست، امکان اینکه بهره‌وری خیلی از صنایع دیگه رو افزایش بدیم با هوش مصنوعی، با فناوری مرتبط با اون، فناوری داده و تحلیل، خب همه اینا چیزی هستش که به کرات گفته شده. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا پیدا کردن کار برای استارتاپ‌های ما از انگلستان و کانادا و آلمان راحت تر از پیدا کردن کار از شرکت بزرگ ماست؟
شرکت های نوپای ما رو بخواد هدایت بکنه؟
مسئله اینه که این سوال با چه نگاهی بخوایم بهش جواب بدیم، دولت کجا قرار گرفته و میخواد چی کار کنه؟
بله.
ببینید تصویر کلان موضوع رو نگاه کنیم، کشور در واقع اون کاری که شرکت‌ها و تعاملی که با دولت دارن میتونه تو سطوح مختلف باشه. دولتی وقتی هستش که میاد یه کار اجرایی رو انجام میده یا هست که نه در جایگاه سیاست‌گذار قرار میگیره.
بله.
هر کدوم از اینا بخواد در جایگاه دیگری قرار بگیره و خب یه لایه بینام اینم که هست سطح مدیریت. ما هر موقعی که دیدیم دولت اومده خودش وارد جزئیات شده، مثلا این هستش که مدیر شبکه رادیویی بیاد و مثلا توی جایگاه پشت میز صدا قرار بگیره.